7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که دو تن از سربازانی که در این اواخر در کنر به چنگ طالبان افتادند رها شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز جمعه 23 ماه حوت و 14 مارچ داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قماندان قوای آمریکایی در افغانستان میگوید نیروهای ائتلافی و افغان شبکه حقانی را که انتخابات آینده در افغانستان را تهدید کرده بیشتر تعقیب میکنند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 26 تن از شورشیان مسلح در ولایات مختلف کشور خبر میدهد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای بحث و گفتگو درباره بحران اوکراین امروز در لندن با هم ملاقات می‌کنند و شرکت هوایی ایرفلوت روسیه مسیر بعض پروازهایش را از فراز خاک اوکراین تغییر داده است. مشروع اخبار. قماندان قوای آمریکایی در افغانستان میگوید نیروهای ائتلافی و افغان شبکه حقانی را که انتخابات آینده در افغانستان را تهدید کرده بیشتر تعقیب میکنند. جنرال جوزف دنفورد گفته است که آمریکا نظام مالی و تحرکات این شبکه را هدف قرار داده است. او گفت که شبه نظامیان این شبکه نسبت به گذشته در ماه‌های اخیر بیشتر فعالیت داشتند. شبکه حقانی مسئول برخی از خطرناک‌ترین حملات در افغانستان دانسته می‌شود. مقامات آمریکایی بارها از اسلام آباد تقاضا کردند که در برابر این شبکه که در وزیرستان شمالی مستقر است دست به اقدام شوند. شبکه حقانی تهدید کرده که انتخابات آینده افغانستان را مختل خواهد ساخت. وزارت دفاع افغانستان خبر رهایی دو تن از سربازان اردوی ملی از چنگ طالبان مسلح را تایید می کند. این سربازان حدود 3 هفته پیش به دنبال حمله شورشیان طالب بر ولسوالی غازی آباد ولایت کنر توسط آنها ربوده شدند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت هر دو سرباز در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند.
دو نفر از اونا به پادرمیانی مشکان بزرگای قوم راه شدن، فعلا آمدن انتقال خوردن به نرای. ما دو نفرشان رو تایید میکنیم، اما در مورد 4 نفر دیگه اطلاع نداریم.
آقای عظیمی میافزاید که با رهایی دو سرباز از جنگ طالبان جزئیات چگونگی حمله غازی آباد به دست خواهد آمد. طالبان مسلح میگویند که برای حس همدردی این دو تن را رها کردند. بر اساس اعلامیه این گروه 4 تن از همکاران این دو سرباز افغان با طالبان یکجا شده بودند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 26 تن از شورشیان مسلح در ولایات مختلف کشور خبر می‌دهد. اعلامیه این وزارت می‌گوید این عملیات در 2 روز گذشته در ولایت‌های کنر، ننگرهار، سمنگان، فاریاب، سرپل، زابل، اروزگان، میدان وردک، لوگر، غزنی، پکتیکا و هلمند راه اندازی شد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید که مقدار اسلحه سبک و سنگین نیز به دست نیروهای پلیس ملی افتاده است. وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای بحث و گفتگو درباره بحران اوکراین امروز در لندن با هم ملاقات می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز هشدار داد که اگر همه پرسی روز یکشنبه درباره پیوستن شبه جزیره کریمیا به روسیه انجام شود، ایالات متحده و اروپا گام‌های جدی را خواهند برداشت. قبل از این صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هشدار داده بود که اگر روسیه روش خود را تغییر ندهد، یک فاجعه به میان خواهد آمد. سامانتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد هشدار داد که زمان برای یک حل مسالمت آمیز در حال پایان یافتن است. ارسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین به شورای امنیت گفت تجاوز نظامی روسیه امنیت جهانی را تهدید می کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد گفت این کشور خواهان جنگ در اوکراین نیست. او این سخن را پس از آن گفت که روسیه تمرینات نظامی جدیدی را در نزدیکی سرحدات اوکراین آغاز کرد. در شهر دونیست که اوکراین یک مرد هنگام کشته شد که تظاهرکنندگان طرفدار اروپا از سوی تظاهرکنندگان طرفدار روسیه مورد حمله قرار گرفتند. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه مسیر بعض پروازهایش را از فراز خاک اوکراین تغییر داده است. اندری سوگرین، سخنگوی شرکت ایرفلوت، روز پنجشنبه گفت که این اقدام به خاطر مسئولیت امنیتی پروازها پس از بحران در جمهوری کریمیای اوکراین صورت گرفته است. ایرفلوت تصمیم گرفته تا مسیر تیاره هایش و بخش های قاره را از فراز خاک اوکراین تغییر دهد تا از مسئولیت امنیتی پروازها به خاطر وضعیت در اطراف کریمیا اطمینان حاصل شود. تمامی پروازهایی که از مسکو به صورت عادی از خاک اوکراین می گذشتند حالا مسیر خود را تغییر خواهند داد. به صورت حد اوسط این تغییر مسیر مدت پروازها را برای نیم ساعت بیشتر خواهد ساخت. شرکت هوایی ایرفلوت در حال این تصمیم را اتخاذ می کند که قرار است روز یکشنبه در کریمیا همه‌پرسی انجام شود. نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه می گوید تا حالا در مورد انتخابات در آن کشور از برخی فعالیت‌ها شنیده است. لخدر ابراهیمی روز پنجشنبه در صحبت با رسانه‌ها در مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت اگر انتخابات ریاست جمهوری در سوریه دوره تازه‌ای را برای رهبری رئیس جمهور بشار الاسد تمدید کند، مخالفین از گفتگو با رژیم دل سرد خواهند شد. چیزی که درباره انتخابات ریاست جمهوری گفتم، نخست این که به باور من اعلان رسمی از سوی دمشق صورت نگرفته که این انتخابات برگزار می شود، اما بعض فعالیت های دیده می شوند که نشان می دهد انتخابات صورت می گیرد. اگر انتخابات برگزار شود، تردید من این است که تمامی مخالفین شاید دیگر علاقه‌مندی برای گفتگو با حکومت نداشته باشند. یک دیپلمات غربی میگوید که ابراهیمی در مورد سوریه با نمایندگان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد عقب درهای بسته گفتگو کرده است. تا حالا نتیجه این گفتگوها در رسانه‌ها منتشر نشده، اما گفته می شود که شماری از دیپلمات‌ها خواهان پایان یافتن رژیم بشار الاسد در سوریه شدند. و امریکا میگوید با مقام‌های مالیزیایی از نزدیک کار می‌کند تا معلومات از تیاره ناپدید شده این کشور به دست آید. تقریبا یک هفته از ناپدید شدن یک تیاره شرکت هوایی مالیزیا می‌گذرد، اما هنوز تلاش‌های مقام‌های چندین کشور به جای نرسیده است. جک آرنه، سخنگوی قصر سفید، میگوید تا حالا هیچ کس گفته نمی‌تواند که با این تیاره چه اتفاقی افتاده است. U.S. air safety officials are in Kuala Lumpur working closely with مقام های اداره مسئولیت هوایی ایالات متحده در کوالالامپور هستند و در تحقیقات با حکومت مالیزیا از نزدیک کار می کنند. چندین احتمال ممکن در این مورد وجود داشته باشد که با پرواز چه اتفاق افتاده است، و متاسفانه ما در حال حاضر در موقف نیستیم که نتیجه را بگوییم که چی صورت گرفته است. پیش از این مقام های مالیزیایی گزارش رسانه های چینایی را رد کرده بودند که گویا تیاره شرکت هوایی این کشور برای تقریبا 4 ساعت پس از ناپدید شدن از صفحه رادار در هوا بوده است. برخی رسانه ها در چین به نقل از تصاویر برداشته شده از ماهواره های آن کشور چنین گزارش را نشر کردند، اما وزیر ترانسپورت مالیزیا این گزارش ها را رد می کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان خبر رهایی 2 تن از سربازان را که در حمله اخیر در ولسوالی غازی‌آباد کنر توسط شورشان طالب ربوده شده بودند تأیید می کند. حکومت افغانستان برای تجلیل جشن نوروز در ولسوالی پغمان کابل آمادگی می گیرد. گل‌آقا احمدی، رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری این جشن.
پلانی که 11 ماه گذشته توسط کمیسیون برگزاری جشن نوروز ترتیب داده شده بود، گام به گام تعقیب و عملی گردید و الحمدلله شما شاهد بهره برداری قصر پغمان هستین.
حکومت نروژ یک افغان را که در حال حاضر تابعیت این کشور را دارد بازداشت کرده است. محمد طارق بزگر خبرنگار آزاد در نروژ درباره این شخص چنین میگوید:
و در مطبوعات نوشته شده که فرد یکی از کلانای حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده در وقتش و همچنان مسئول استخبارات یا خادی امنیت ملی چیزی بود، مسئول از این حزب.
در مسائل مهم جهانی گزارش از انکشافات اوضاع اوکراین داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را فراموش نکنید.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما سید مرتضی قاطس، یکی از کارمندان دولت.
چی
مدت
میشه؟
وزارت دفاع افغانستان رهایی دو تن از سربازان را که از ولسوالی قاضی آباد کنر توسط شورشیان ربوده شده بودند تایید می‌کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت هر دو سرباز در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند. طالبان مسلح حدود 3 هفته پیش با حمله بر 2 پوسته ولسوالی قاضی آباد ولایت کنر 21 سرباز اردوی ملی را کشتند و 6 تن دیگرشان را با خود بردند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
دو سرباز اردوی ملی افغان پس از سپری کردن حدود 3 هفته در چنگ طالبان از قید آنها رها شدند. انتظار می رود با رسیدن این دو تن به کابل سرنخی از چگونگی حمله بر 2 پوسته در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر به دست آید. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت رهایی این افراد در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی صورت گرفته است. آقای عظیمی بر رادیو آزادی گفت که این دو سرباز امروز به کابل منتقل خواهند شد.
2 نفر از اونا به پادرمیانی مشکان بزرگای قوم راه شدن، فعلا آمدن انتقال خوردن به نری. ما 2 نفرشان رو تایید میکنیم، اما در مورد 4 نفر دیگه اطلاعی نداریم.
پیش از این گزارش های وجود داشت که 6 تن از سربازان ربوده شده ای اردوی ملی افغان توسط طالبان مسلح از چنگ آنها رها شدند. سوالی که در اینجا مطرح می شود احتمال معامله برای رهایی این دو سرباز است. یک مقام وزارت دفاع افغانستان که می خواهد نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح خواهان سپردن 2 جسد و 600 هزار افغانی برای رهایی هر دو سرباز شده بودند. این مقام افزود که آنها پیشنهاد مخالفین را برای پرداخت پول نپذیرفتند، اما وی احتمال مبادله اجساد را رد نکرد. پس از حادثه ولسوالی غازی آباد، والی کنر گفت که 3 تن از عساکر اردوی ملی با طالبان مسلح برای راه اندازی این حمله همکاری کرده بودند. حالا گروه طالبان گفته است که 4 تن در میان سربازان پسته غازی آباد همکار این گروه بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گزارش بعض رسانه ها را هم رد کرده که گویا این سربازان در عملیات رها شدند. طالبان میگویند هر 2 سرباز اردوی ملی را به خاطر همدردی رها کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته رهایی 2 سرباز از چنگ طالبان جزئیات از چگونگی حمله غازی آباد به دست خواهد آمد.
هنوز تحقیقات مرحله نهایی خود نرسیده، به او خاطر چیزی گفته نمیتونم. اجازه بدین یک دو روز دیگه با توجه به رهایی از 2 نفر اینا هم کمک میکنن که نتایج نهایی تحقیقات اعلام بشه.
حمله گروهی طالبان مسلح بر 2 پوسته در ولسوالی غازی آباد کنر باعث مرگ 21 سرباز اردوی ملی افغانستان شد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. حکومت نروژ یکی از افغان‌هایی را که در حال حاضر تابعیت نروژ را دارد بازداشت کرده است. این مرد به قتل غیر نظامیان در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی متهم است. بر اساس گزارش رسانه‌های نروژ، این نروژی افغانی الاصل یکی از اعضای ارشد حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده است. در همین مورد جاوید نعیمی با محمد طارق بزگر خبرنگار آزاد در نروژ صحبت کرده است.
چیزی که تال در مطبوعات مختلف نروژ در این مورد گفته شده یا نوشته شده است که یک افغان نروژی که هم اصل افغان است و تابعیت نروژ داره و عمرش تقریبا 50 سال است و در قسمت جنوبی نروژ زندگی میکنه، از طرف پولیس اینجا دستگیر شده و به این متهم است که در جنایت جنگی در افغانستان و همچنان در قتل و کشتار مردم از بعد از سال 1992 تا 2010 داشته است.
بله، آیا معرفی شده که این فرد کی بوده و متعلق به کدام گروه است؟
از روی قوانین نروژ اینجا اسم مجرم نمیگذارن یا نشان نمیتن یا نشان نمیکنن و اجازه نیست و چون ما میدونم ولی نسبت احترام به قانون نروژ دارم نمیتونم اسم از وارو بگیرم و در مطبوعات نوشته شده که فقط یکی از کلانای حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده در وقتش و همچنان مسئول استخبارات یا خاد یا امنیت ملی چیزی که بود مسئول از او حزب.
محمد طارق بزگر خبرنگار آزاد در نروژ بود که راجع به بازداشت یک نروژی افغانی الاصل در این کشور معلومات داد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندان قوای امریکایی در افغانستان میگوید نیروهای ائتلافی و افغان شبکه حقانی را که انتخابات آینده در افغانستان را تهدید کرده بیشتر تعقیب میکنند. وزارت دفاع افغانستان خبر رهایی دو تن از سربازان اردوی ملی از چنگ طالبان مسلح را تایید میکند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 26 تن از شورشان مسلح در ولایت مختلف کشور خبر میدهد. تیم ملی کرکت افغانستان پس فردا در مسابقات جهانی 20 اووره با بنگلادش بازی خواهد کرد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای بحث و گفتگو درباره بحران اوکراین امروز در لندن با هم ملاقات می کنند. و نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه می گوید تا حالا در مورد انتخابات در آن کشور از برخی فعالیت ها شنیده است. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنه. از اینکه با ما هستین تشکر میکنیم. در این قسمت مجله خبری صبح امروز بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قماندان قوای امریکا در افغانستان در مورد خروج کامل قوای این کشور از افغانستان هشدار می‌دهد. به نوشته روزنامه، قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال جوزف دانفورد در جلسه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته است که اگر رئیس جمهور نو افغانستان تا ماه آگوست بر کرسی ننشیند، کار خروج قوای خارجی از افغانستان دشوار می‌شود. با گفته او، مشکل اساسی در ماه سپتامبر آغاز می شود که باید برنامه برای خروج قوای خارجی از افغانستان عملی شود. روزنامه می افزاید، به نظر جنرال آمریکایی در صورتی که انتخابات افغانستان تا ماه آگوست نتواند یک رئیس جمهور را به قدرت برساند، ثبات دراز مدت افغانستان به تهدید روبرو خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز ادامه می دهد که رئیس جمهور اوباما دو هفته قبل گفته بود که برای خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان آمادگی می گیرد. اما برعکس جنرال دانفورد در این مورد جدا هشدار می‌دهد و به این نظر است که در آن صورت افغانستان به حالت قبل از 11 سپتامبر سال 2001 برمی‌گردد و طالبان بخش‌های بزرگ این کشور را تحت کنترل خود در می‌آورند. به نوشته روزنامه جنرال دانفورد می‌گوید اگر پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود، او امیدوار است که بین 8 تا 12 هزار سرباز بین المللی در افغانستان باقی خواهند ماند که این عمل برای امنیت کماندوهای امریکایی که بر علیه تروریستان در منطقه عملیات انجام می دهند اهمیت حیاتی دارد. نشریه اینستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود موضوع دیگر مربوط به افغانستان را پیگیری کرده است که مشکل عمده در راه تحکیم ثبات در افغانستان به شمار می رود. نشریه می نویسد افغانستان در چند سال اخیر در صدر فهرست کشورهای آلوده با فساد اداری قرار گرفته و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هشدار دادند که تنها در صورت کمک‌های خود را به افغانستان ادامه می دهند که کابل در این ساحه جدی اقدام نماید. به نوشته نشریه مهم این است که اکثریت افراد فاسد یا در چوکی‌های قدرت نشستند و یا اعضای خانواده‌های سرشناس هستند که از پیگرد قانونی معافیت حاصل می‌کنند. نشریه در مورد یک قضیه مشخص در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی صحبت می‌کند که ولسوال پول‌های تخم گندم را که برای کشت توزیع می‌شد، همه را در جیب انداخته و با اختلاس صدها هزار دلار بعد از 24 ساعت توقیف دوباره رها شده و آزادانه زندگی می‌کند.
کند. حکومت افغانستان میگوید قرار است از جشن عنعنوی نوروز به تاریخ 7 حمل سال آینده در ولسوالی پغمان ولایت کابل تجلیل شود. کمیسیون برگزاری جشن نوروز میگوید آمادگی ها در خصوص برگزاری جشن نوروز 1393 در ولسوالی پغمان جریان دارد. در همین حال مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند در کار بازسازی قصر، پارکینگ و میدان کوچک برای نشست هلیکوپتر در تپه تفریحی پغمان تا کنون بیش از 16 میلیون دلار مصرف گردیده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
جشن عنعنوی نوروز همه ساله در یکی از کشورهای آسیایی به سطح منطقه تجلیل می‌گردد که این بار جشن نوروز در 7 حمل سال آینده در کابل برگزار می‌شود. این میله در ولسوالی پغمان این ولایت تجلیل خواهد شد. گل‌آقا احمدی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری جشن نوروز به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد آمادگی‌های این جشن چنین گفت:
پلانی که 11 ماه گذشته توسط کمیسیون برگزاری جشن نوروز ترتیب داده شد گام به گام تعقیب و عملی گردید و الحمدلله شما شاهد بهره برداری قصر پغمان هستین که تپه پغمان هستین که الحمدلله آماده بهره برداری است و هم ان شاء الله که باز در روز بین المللی جشن نوروز که به تاریخ 7 حمل 1393 اجرا خواهد شد جشن برگزار خواهد شد.
آقای احمدی همچنان گفت قبل از این جشن عنعنوی نوروز در 4 کشور مختلف تجلیل شده بود و 5مین مرتبه آن در افغانستان برگزار می شود. به گفته مسئولان این کمیسیون جشن نوروز به دلیل نبود آمادگی های لازم در روز اول سال برگزار نمی شود. به گفته وی در این جشن به شمول مقامات افغان شماری از مقامات بلندرتبه کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، هند، عراق و معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اشتراک می نمایند. به خاطر تهیه این گزارش به روز پنجشنبه به تپه پغمان جایی که جشن نوروز 1393 در آنجا تجلیل می شود رفتم. در هر گوشه و کنار این تپه شماری از ورزشکاران، هنرمندان، گروه اتن، دختران و پسران مکتب که لباس‌های محلی افغانی به تن داشتن برای تمرین گرد هم جمع شده بودند. از سوی دیگر شماری از گروه تیم اتن با نواختن دهل مصروف اجرای تمرینات بودند. منگل شوقی یک تن از هنرمندان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر جشن نوروز آمادگی های لازم گرفتند.
اطلاعات کابل هستیم که از با حساب اطلاعات فرهنگ جو مولین به حساب کنسرت میدیم. نوروز نوروز بله. برنامه موسیقی زیگ از ما کدوم هشتم موسیقی است. هنرمندان از اطلاعات فرهنگ اومدن. هنرمندان زیاد است دیگه نام خدا تعدادشون زیاد است. از خارجم بله از خارجم به حساب مردم رو دعوت کردن به حساب رسالنما. تو هنرمندای خارجم زیاد دعوت کردن اینجا از افغانی ها زیاد.
گفته می شود تامین امنیت این جشن که مقامات بلندرتبه کشورهای آسیایی در آن اشتراک می کنند برای حکومت افغانستان یک چلنج است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع اوکراین را دنبال میکنیم. پیشاپیش برگزاری همه‌پرسی در کریمیا، روسیه تلاش‌های را به خاطر به دست آوردن دل تاتارهای این شب جزیره شدت بخشیده است. قرار است این همه‌پرسی روز یکشنبه برگزار شود. همه‌پرسی در مورد چیست و چرا روسیه تلاش دارد قلب و ذهن تاتارها را به دست آورد؟ ران سینوویتز از مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد مقاله مفصل نوشته که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
در حالی که مقام‌های طرفدار مسکو تسلطشان را بر شبه جزیره کریمیای اوکراین قائم می‌کنند، کرملین تلاش دارد تا پیش از یک همه‌پرسی قلب و ذهن تاتارهای این منطقه را با افسون به دست دارد. اما به نظر می‌آید که این تلاش‌ها جایی را نخواهند گرفت. قرار است همه‌پرسی جنجال برانگیز روز یکشنبه 16 ماه مارچ برگزار شود. همه‌پرسی‌ای که در آن رای دهندگان تصمیم می‌گیرند که آیا کریمیا از قلمرو اوکراین جدا شود و به روسیه بپیوندد یا نه. حکومت جدید اوکراین این رأی‌گیری را غیر قانونی خوانده است. در چند هفته گذشته تعداد از نمایندگان روسی وارد کریمیا شده و یکجا با مقام‌های طرفدار روسیه در منطقه به تاتارها وعده می‌دهند که دایره حقوقشان را گسترش خواهند داد. در همین هفته مصطفی جمیلوف از رهبران مجرب تاتارهای کریمیا به دعوت مقامهای روسی به هدف گفتگوها در مورد بحران اوکراین در مسکو بود. پیش از گفتگوها جمیلوف در صحبت با بخش تاتار بشکر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که این هیئت همچنین تاکید خواهد کرد که روسیه تمامیت ارضی اوکراین را ارج بگذارد. اگر که با ولادیمیر پوتین ملاقات کنیم، شرط اصلی ما خروج نیروهای روسی از کریمیا است. سپس می توانیم در مورد هر چیز دیگر صحبت کنیم. از نظر تاتارهای کریمیا، هیچ تصمیم و ابلاغیه مصوب پارلمان کریمیا اعتبار قانونی ندارد، زیرا پارلمان کریمیا غیر قانونی است، چون خودش را به حیث یک ساختار جدایی طلب جلوه داده است. در کریمیا مقام‌های طرفدار مسکو هم تلاش دارند تا حمایت تاتارهای منطقه را جلب کنند. پارلمان کریمیا روز سه‌شنبه مصوبه‌ای را صادر کرد که حقوق تاتارهای کریمیا و خلط شدن آنها را در داخل جامعه کریمیا ضمانت خواهد کرد. بر اساس این مصوبه زبان تاتاری موازی با زبانهای روسی و اوکراینی در منطقه به رسمیت شناخته خواهد شد. همچنان این مصوبه حداقل 20% کرسی‌های کابینه را در حکومت منطقوی به تاتارهای کریمیا اختصاص می‌دهد. اما جمیلوف در صحبت با بخش تاتار بشکر رادیو آزادی این موارد را رشوت دانست و این پیشنهادها را رد کرد. تاتارهای کریمیا از پیوستن این شبه جزیره با روسیه هراس دارند. آنان قبلا هم در مورد آزار و همچنین تخریب خانه هایشان شکایت کرده اند. برخی از تاتارها گفتند که ساکنان روسی زبان در چهره ماموران انتخابات به خانه هایشان آمده و پاسپورت هایشان را گرفتند.
رنگ های زندگی.
اسم من سید مرتضای قاطس، یکی از کارمندهای دولت.
چی مدت میشه که شما کار میکنید؟
من از سال 1362 به وظیفه دولتی آمدم. بعد از سپری نمودن یک چند سال و پاکستان مهاجر شدم و مدت 16 سال به پاکستان بودم. دوباره پس به افغانستان بودم. فیرنم به دولت کار میکنم.
مهاجرت شما گفتین، میشه از دوری مهاجرت برای ما قصه کنین؟
در کشور ما بدبختی ها بود، جنگ بود. من زمانی که به پاکستان رفتم با این چهره با این تیپ مردم کابل در اون سایه که ما بودیم شهر کویت پاکستان کمتر بود. بیشتر مردمایی بودن که فرهنگ زندگیشان بسیار با فرهنگ ما مطابقت نداشت، یعنی دیهاتی بودن. منظور ما زمانی که ما اونجا رفتیم، اول یک کشمکش با مردم مهاجر خود مردم پاکستان قرار گرفتیم که کابلیا آمدن، کابلیای سرلوچ، کابلیای پایلوچ، کابلیای بینماز، کلمات مختلفی که دزین از نا بود. حتی برای ما کرایه خانه را بیشتر از دیگران میدادن که اینا کابلی هستند. بالاخره یک خانه گرفتیم. شستن ما، خستن ما، حرکات ما، نماز ما، عبادت ما، صداقت ما را که دیدن اونا علاقمند شدن که ما اشتباه کردیم. بالاخره ما بعد از مدت چند روز دو طفل، یکی از برادرای کنجا زندگیش خوب بود، طفلای زورا درس میدادم.
یعنی افغانای مهاجر اونجا،
افغانای مهاجر ما قبلا در اونجا رفته بودن، صاحب زندگی شده بودن. آهسته آهسته طفلا هم سایه آوردی، هم سایه آوردی، هم سایه آوردی. آدم بالاخره هم سالون خود اختیار ما گذاشت، دادیم سالون ما تو امتفای هم سارم درس بده. بالاخره با ظرف دو ماه دو نیمه به 35 نفر رسید. از نگاه اقتصادی بر ما خوب بود، هر طفل به ما 300 400 افغانی میداد. ماوار که در پاکستان 35 300 افغانی چم کنیم صاحب پول میشه. باز تو این فرصت ما تونستم مذاکرات خود آماده کنم و مجبور شدم یک اولی را کرایه گرفتم. به مدت بسیار کم شکل مکتب گرفت و در حدود 400-500 نفر شد. بعض دوستای دیگه که تحصیل داشتن اونا را خواستم به صفت معلم تشکیل جور کردیم، مکتب جور کردیم و خود اهالی منطقه هم به ما کمک کردن، به شکل مکتب جور شد. اما یکی از سازمان‌های پاکستان به نام سیف چیلدرن مراجعه کردم که من مکتب جور کردیم. اونا یک سه معلم من انتخاب کردن، مکتب مرا راجستر کردن. به مکتب ما 200 ساختم، دخترها را علیحدہ ساختم، با بچه‌ها به نام مکتب متوسطه دانش. زندگی ما خوب پیش میرفت. 20-25 نفر معلمین ملازم و چوکیدار و سرمعلم اینا معاش میدادن.
خب مکتبی که شما گفتین تا فیلن هم اونجا جریان داره، شاگردا درس میخونن؟
بله، بعد از اون که تحول در افغانستان صورت گرفت، نظر به شوق علاقه که به وطن داشتیم، مکتب برای معلمین سرمعلمین خود سپردم. کابل پس بوده وظیفه قبلی خودمانم، ارتباط با مکاتب دارم.
خب شما که دوباره از مهاجرت به کشور برگشتین، چی همچو خدمات تعلیمی و تحصیلی برای اولاد این وطن فراهم ساختین؟
ما مادر اولادها بگیم، خانم بگیم، مسئولیت یک مکتب لیسره داره. مشترکاً با کمک چند معلمین یک کودکستان را ما در منطقه خود ایجاد کردیم به نام کودکستان فرشته است که تعداد از طفلای خرد ریزی جمع میشن و برشان تدریس میکنیم و نگهداری میکنیم.
بسیار عالی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم.
از شما تشکر میکنیم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در